از شما دعوت میکنم با برنامه خیابان فرصت همراه باشید که آخرین اخبار علمی ایران و جهان مورد توجه قرار میده.
خیابان فرصت.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که باز همین سعادت هست در یک خیابان فرصت دیگر خدمت شما باشیم و این فرصت در اختیار بنده و همکارانم قرار گرفته تا با شما گپ و گفتی در حوزه علم و فناوری داشته باشیم در احوالات این روزها. با ما همراهی بکنید. من همچنان حمید شریف نیا هستم و خدمتگزار شما در خدمتیم. خیابان فرصت فرصتی است برای مرور شاید برخی از موضوعات حوزه علم و فناوری، اما با حال و هوای کمی متفاوت. ما سعی می‌کنیم گپ و گفتمون اگرچه جنبه کاملا علمی داشته باشه، اما انتظار داریم که بالاخره شنونده‌های پروپاقرص رادیو گفتگو رو همراه داشته باشیم. لذا این برنامه قرار است که یک موضوع بسیار بسیار جذاب با شما مطرح بکنه. جناب آقای سید محمد حسینی ارجمند کسی است که مثل همیشه زحمت تهیه کنندگی برنامه به دوش ایشونه. سرکار خانم فاطمه ربانی مثل همیشه هماهنگ کننده برنامه هست. سرکار خانم طاهره برهانی نژاد آیتم های برنامه رو تهیه کردن. آن کسی که آن سوی شیشه نشسته است و مثل بنده به جای دو چشم با دو چشم اضافه و تصحیحگر عینکی دارد بنده رو میپاد که این موقعی بیشتر از این دیگه بالاخره سر نخورم، جناب آقای حسین خان تعالی است که صدای ما رو انشالله به گوش شما خواهد رساند. همچنان و مثل همیشه مصطفی یاوری آیین عزیز سردبیر بخش نجوم هم خواهد آمد، به جمع ما خواهد پیوست و بخش نجوم رو تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. بنده هم که همچنان عرض کردم بی خود و بی جهت حمید شریف نیا هستم و در خدمت شما. اما بناست که راجب نقش پژوهش در ارتقای سطح علمی کشور و حوزه‌های مرتبط با پژوهش با شما صحبت بکنیم. دو مهمان بسیار ویژه داریم که در خدمتشون هستیم و سعی می‌کنیم از دانش و اندوخته و تجربه این بزرگواران به قدری که بتوانیم و سوادمون اجازه بده و به هر حال زمان اجازه بدهد بهره‌مند بشیم. جناب آقای دکتر برات قبادیان معاون آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت و جناب آقای دکتر حامد سروری جانشین و معاون پژوهشکده چشم‌انداز و آینده پژوهی مجمع تشخیص مصلحت نظام در استودیو همراه ما هستند که خیلی تشکر میکنم از بابت اینکه این ساعت شب ما رو همراهی کردند و حضور دارن و امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم ما رو همراهی بفرمایید در بحث امشب راجع به نقش پژوهش در ارتقای سطح علمی و البته موضوعات مرتبط با حوزه پژوهش. مثل همیشه بحث رو اجازه بفرمایید به کسوت سنی ما آغاز بکنیم. خب در خدمت آقای دکتر قبادیان عرض کردم هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، در خدمتیم قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون آقای دکتر سروری، شنوندگان برنامه و پژوهشگران، محققان، دانشمندان و کسانی که در ارتباط با توسعه ایران اسلامی زحمت میکشن.
خدمت آقای دکتر سروری هم سلام عرض میکنیم، هم خیر مقدم و خوش آمد میگیم. آقای
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، شما و همه همکارانتون، خدا قوت میگم و خدمت آقای دکتر، واسه افتخاری که ما خدمت شما هست.
بسیار همالی. اگر اجازه بفرمایید از آقای دکتر قبادیان شروع بکنیم. راجع به این که آقای دکتر وقتی راجع به از پژوهش صحبت میشه، یکی از نکاتی که شاید همچنان از شعار زدگی مفرط این سالها برمیاد، خستگی مردم و حتی شاید دانش پژوهان از اینه که اساساً این پژوهش به چه کار آید، برای چی ما باید اصلا پژوهش کنیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که اگه اجازه بدید من مقداری برگردم به عقب و ببینیم که اصلا این پژوهش از کجا آغاز شده.
بله.
و الان ما کجای کار هستیم. ببینید، واقعیت اینه که اگه بخوایم این توسعه جهان امروز رو مورد قضاوت قرار بدیم و ببینیم که این پیشرفت‌ها از کجا حاصل شده، برمیگردیم به علم و پژوهش و نتیجه اون، یعنی فناوری.
بله.
خیلی جالبه خدمت شما و شنوندگان عرض کنم که بیش از 1000 سال پیش فردوسی علیه الرحمه،
بله،
یکی دو تا بیت شعر داره که خیلی جالبه، به عنوان یکی از بزرگان علم و ادب و تاریخ ما. ببینید، پژوهش نمای و بترس از کمین، سخن هرچه باشد به ژرفی ببین.
بله.
حالا این بخشش بیشتر احتمالاً به حکام و زمامداران اون زمان بوده، ولی به نظر من تا انسان هست، تا علم هست، تا پژوهش هست، این باز مصداق داره. زهر کشوری گرد کن مهتران، از اخترشناسان و افسونگران. سخن سر به سر مهتران را بگوی، پژوهش کن و راستی بازجوی. خب در فرهنگ آریانپور هم پژوهش رو به عنوان جستجو و کشف اونچه بر دیگران پنهان هست و مجهول است. بنابراین اگر بپذیریم که این پژوهش خیلی از آنچه را که پنهان بوده در تمام رشته های علمی بر ما باز کرده و آنچه توسعه همه جانبه بعدی اتفاق افتاده مدیون علم و بعد پژوهشه، این سخنی به گزاف نیست. ببینید، باز من در ارتباط با پژوهش خدمت شما عرض کنم، چون فرمودید نقش پژوهش در توسعه علمی، گفته میشه که حیات علم پژوهشه.
بله.
یعنی این که اگه پژوهش نباشد علم میمیرد. به این لحاظ باید بگیم که هم در حوزه های علوم انسانی، هم در حوزه های علوم کاربردی، اون چه که به شکوفایی انجام میده پژوهشه و اون چرا که امروز ما در ارتباط با رفاه حال بشر در تمام زمین ها میدونیم مدیونش پژوهشه. من یکی دو تا نکته رو دیگه برای کوتاه کردن صحبتم و دادن بحث به آقای دکتر سروری و حضرت عالی میخوام بگم که اون چه ما امروز شاهد هستیم به عنوان دانشگاه های نسل جدید، این نسل های مختلفی رو پشت سر گذاشته. خب ما الان شاهد ظهور و بروز دانشگاه نسل 4 هستیم.
بله.
دانشگاه های نسل 1 اساساً آموزش محور بودن، دانشگاه های نسل 2 آموزش محور و پژوهش محور بودن، و دانشگاه های نسل 3 رو میگن دانشگاه های کارآفرینانه، و دانشگاه های نسل 4 دانشگاه های مأموریت‌گرا. ببین اینها چه کاری کردن در ارتباط با این دانشگاه ها. باید بگیم انقلاب های صنعتی، اون چه ما وزارت صنعت معدن و تجارت برمیگرده که حالا یواش یواش وارد مساحتش بشیم. خب ما انقلاب صنعتی اول رو داشتیم. ببینید قبل از انقلاب صنعتی اول،
من نمیخوام از دست بدم چون مفصل راجبش با شما بحث خواهم داشت، اینکه ما الان کجای این مسیریم، که من معتقدم که در بدنه دانشگاهی ما در پژوهش هم نیستیم، در آموزشیم، چه رسد
حالا البته شاید اینجا اختلاف نظری با هم داشته باشیم، چون معتقدم بعضی دانشگاه ها وارد این نسل دوم شدن و
حالا شاید نهایتاً به نسل دوم رسیده باشیم در برخی از حوزه‌ها.
برخی از دانشگاه ها به نظر من نسل دوم رو کار کردن و الان تلاش میکنن وارد نسل سوم بشن. حالا مساق میارم خدمتتون.
بله به موقعش بذارید برگردیم، چون این بخش مفصلی های دکتر، وقتی راجع به اینا صحبت میکنیم اون وقت ما به عنوان شاگرد های دکتر میخوایم تلمس کنیم چیزایی که راجع بهش حتما میخوایم برگردیم و صحبت بکنیم. اول برگردیم خدمت های دکتر سروری، از ایشون بپرسیم که های دکتر چه شد که اصلا فکر کردیم مقوله به نام پژوهش همچنان لازمه و چه بسا لازمتر از پیش؟
بله با توجه به این شرایط حتما پژوهش بیشتر لازم میشه. بله. ببینید در واقع پژوهش دو تا کارکرد اساسی داره. یکی در واقع توسعه داناییه. بله. یعنی اینکه پژوهش مثل یه چراغیه که نور میندازه تو تاریکی و در واقع یه افقهایی رو برای ما روشن میکنه. این یه بعد پژوهشه. بعد دیگه چیه؟ بعد دیگه اتصال دانایی به تواناییه.
بله.
که این متاسفانه تو کشور نسبتاً مورد غفلت قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع یه تولید دانشی در دانشگاه ها داریم، در مراکز علمی داریم و خب یه بخش هم اجرایی هستن یا تصمیم گیر هستن و اینها باید به هم وصل بشن. خب پژوهش میتونه چیکار کنه؟ در واقع این دو بخش، یعنی بخشایی که تولید دانش میکنن، حالا اونم باز با پژوهشه، با اونجاهایی که میخوان در واقع یه مشکلی رو از کشور حل کنن در عرصه اجرا یا حتی در عرصه تصمیم گیری، اینها رو به هم در واقع چیکار بکنه؟ متصل کنه. حالا مثال سادهش همین آلودگی هوا. در واقع این مقوله پیچیده‌ایه.
بله.
مقوله آلودگی هوا یا ترافیک. خب ما معمولا به اینها ساده نگاه میکنیم، مسئولین ما به این جور مقولات بعضن ساده نگاه میکنن، یعنی همون مشکل رو که میبینن، حالا ما میگیم ویزیبل پرابلم، یه مشکل مرئی رو که نگاه میکنن مستقیم میرن سراغ راه حل بدون اینکه اون پیش‌زمینه های پژوهشی مسئله رو در واقع ببینن و مسئله رو بتونن بشکافن، که شکافتن مسئله و ارائه راه حل از بین این همه راه حل‌های ممکن، این پژوهش خیلی عمیق‌تری میخواد، پژوهش خیلی در واقع وسیع تری میخواد. به هر حال همونجور که آقای دکتر در واقع گفتند، ببینید ما الان دو قرن هست که توسعه انسانی در گرو امر پژوهشه. یعنی پژوهش و دانش و پژوهش اساساً نقش بسیار مهمی در تمام ابعاد زندگی ما پیدا کرده. تو همین اتاقی که الان ما هستیم، این میکروفون، این مانیتور، این کیبورد و تمام تجهیزات، همه در واقع در مرهون پژوهش و تلاش و همتیه که دانشمندانی در عرصه پژوهش در واقع بودن و این در واقع دانش رو ایجاد کردن و ما از اون داریم در واقع استفاده میکنیم. یه نکته هم درباره کشورمون بگیم، اونم اینه که این که الان بیش از گذشته صحبت از پژوهش میشه، این خودش نشان از یک در واقع جهشی داره که تو چند دهه اخیر ایجاد شده. همونجور که میدونید ما یه رشد خوبی رو در حوزه دانش و پژوهش در چند دهه اخیر داشتیم، که این رشد هم رشدی نیست که الزاماً اگر مثلا روندهای گذشته با یه تغییراتی ادامه پیدا می‌کرد این پدید می‌اومد. یعنی یه جاهایی اتفاقایی افتاده که اون اتفاقات باعث شده که این شدت بگیره.
بله.
ببینید ما 14 هست که نرخ سریع‌ترین نرخ رشد توسعه انسانی رو با کره در دنیا داریم، با کره جنوبی. یعنی حالا بعضی وقت ایران، بعضی کره. خب چند تا مؤلفه داره که حالا یکیش بحثای رفاهی، یه بخشش که بیشتر اقتصادی میشه، یه بعدش در واقع بعد سلامته، یه بعد قضیه هم بعد در واقع دانشی و در واقع آموزشی هست که تو این حوزه هم در واقع ما به دستاوردهای دست پیدا کردیم و این دستاوردها باعث شده که یک نسل به خوبی آموزش دیده در کشور پدید بیاد و این نسل به هر حال قانع نمیشه به این که هر تصمیمی، هر اتفاقی بدون پژوهش در کشور شکل بگیره.
من اجازه بدین آقای دکتر فرمایشات شما رو هم بهش یک تکمله بزنم، هم با یه فقط یک کوچولوش یک در واقع اجازه بدین مخالفت داشته باشم، اونم توسعه منابع انسانی کشوریه که خب ما فکر کنیم به این که مثلا دانش آموخته‌های خوبی در کشور احیانا تولید کردیم و این دانش آموخته‌ها کارآمدن و کارا، که خب در این بخش واقعیت اینه که به شدت واقعیت بر اساس مجموعه‌ای از پارامترها، آمارها و خواهشم اینه که رفرنس اون مطلبی هم که فرمودین بعد از شما بشنویم که توسعه منابع انسانی ایران با کره جنوبی همسان و همگن داره پیش میره، بماند که خب یه موقعی هست ما از
UNDP UNDP نهاد متولی رصد توسعه، امر توسعه در سازمان ملل.
یه نگاه دیگه آقای دکتر، یه نگاه دیگه اینه که ما از منفی مثلا 100 رسیدیم به مثلا 10.
بله.
سرعت رشد ما خیلی خوب بوده ولی لزوما ما در جایگاه شاید مناسبی همچنان به سر نمیبریم و خب طبیعی است که این رشد رشد قابل توجهیه. اما به فرمایشات هر دو بزرگوار من از بیان و شاید منظر خودم فقط در حد یک اشاره عرض میکنم که مجموعه پژوهش هایی که حالا باز با رفرنس بعدن خدمتون عرض رفرنس هم عرض میکنم میگوید که به صورت خیلی حدودی تقریبی و اما قریب، این تقریب قریب به واقع هست که سرمایه گذاری در بخش عرض میکنم خدمت شما که صنعتی به ما میتواند با ارزش افزوده سه برابر تا سه برابر هم پاسخگو باشد. اما وقتی مثلا فرض بفهمید اینو میریم ببریمش به سمت سرمایه گذاری حوزه مثلا فرض بفهمید که سیاست، میتواند تا عرض میکنم، یعنی اونجا صحبت از سه برابر کردیم، اینجا میتواند تا 100% به ما بازدهی خوب داشته باشد. اما وقتی صحبت از پژوهش میکنیم این میتواند 3000% بازدهی داشته باشد. این یه مقدار تقریبه، اما تقریب قریبه به واقع هست بر اساس اینکه اگر کشوری در جهان امروز ما به عنوان کشور توسعه یافته به هر دلیل و شکل با هر تعبیر و معنا و با هر نگاهی نگاه میکنیم به نظر میرسه از دل چنین فرایندی بیرون آمده، از دل فرایند علم‌آموزی و دانش پژوهی به معنای آن که پژوهش مبنای اتفاقشون شده. برگردیم به سراغ آقای دکتر قبادیان با تجربه‌ای که آقای دکتر داشتن در حیطه آموزش و پژوهش و اشاره به این نکته که سیر تکاملی به هر حال روند به نوعی تکنوکراسی چه در جهان چه در ایران از یک نسل اول به هر حال انقلاب اول به انقلاب دوم و سوم و نهایتا حالا به امروز ما برسیم به چهارمی رسیده که ما به ازای این انقلاب ها ما راجع به انقلاب چهارم هنوز خیلی حرف داریم که تازه اصلا درکش کنیم، لمسش کنیم، بفهمیم که مثلا چه اتفاقاتی دارد راجعش میافتد، کما اینکه خب تفسیرهای متفاوتی هم نسبت بهش هست. متناظر با اون در حیطه توسعه منابع انسانیمون بدنه دانشگاه که انتظار میرفته است بخش خروجی، یعنی در واقع آماده سازی، من اسمشو نمیگم، میگم خروجی در واقع مسیر یادگیری و توسعه منابع انسانی کشور رو به عهده داشته باشه. چرا میگم خروجی؟ برای این که معتقدم اتفاقا اصل داستان یه جای دیگه بوده، آموزش و پرورش، که ما مطلق ازش غافل بودیم و کاملا رهاش کردیم در خیلی از موارد و همچنان هم متاسفانه با همون رویه شاید بعضن داریم برخورد میکنیم. اما به هر حال از دل اون قرار بوده از اول گام آموزش رو برداریم بعد به سراغ پژوهش بریم. از دل این پژوهش بنا بوده است که ما رصد کنیم مجموعه نیازها و مشکلات به ویژه اقلیم و سرزمین و محیط خودمون رو، بریم به سمت حوزه کارآفرینی و در نهایت برسیم به نسل چهارمی که فرمودین، نسل به هر حال مأموریت گراست و نسل ارزش آفرین و نسلی که به هر حال قرار است که یک دانشگاه ارزش آفرین باشه. تو این مسیر آقای دکتر شما بگین چقدر ما موفق بودیم و تا چه حد تونستیم پژوهش رو به عنوان زیربنای این مسیر برای حرکت واقعا ازش بهره ببریم.
اجازه بدید ما به راحتی از صحبت قبلی نگذریم.
بله،
اولا که من باور ندارم به جز در دو سه حوزه ما از علم برای اداره کشور داریم استفاده میکنیم.
بسیار عالی.
ما الان دانشگاه هامون چجوری تربیت میکنن؟ دانشگاه های ما الان عرض محورن نه تقاضا محور.
بسیار عالی.
ببینید شما الان 4.5 میلیون دانشجو در دانشگاه ها دارید، اینها رو ما برای کی داریم تربیت میکنیم؟ چی از ما خواسته که این تعداد، چرا نه 5 میلیون، چرا نه 2 میلیون؟ من یه مثال برای شما بزنم. در همین تهران، در امیرآباد شمالی، کوی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی هستن اونجا.
بله درست.
9000 دانشجو دارن.
بله.
یکی دو ماه پیش اونجا من دعوت شدم رفتم، پرسیدم چقدر دانشجو دارید؟ 9000. گفتم ترکیب اینا چی جوریه؟ کارشناسی، ارشد، دکترا؟ گفتم 50-50. یعنی 4500 دانشجوی ارشد و دکترا ما الان داریم فنی مهندسی
فقط در پردیس،
فقط در پردیس دانشگاه تهران. برای چی داریم اینا رو تربیت میکنیم؟ شما جواب منو بدید.
برای بازار قابل فروش های دکتر.
ما الان در حال حاضر که در خدمت شما من نشستم، از این 4.5 میلیون دانشجو 1,200,000ش 1,200,000 ارشد و دکترا هستن. اینها رو ما برای کجا داریم تربیت میکنیم؟ کی به ما گفته؟ با چه کیفیتی؟ اما برگردیم به اون بحثی که مثلا مشکلات هوای تهران، مشکلات شهر تهران. اگر غیر از این باشه ما باید تعجب بکنیم.
بله.
ببینید وقتی که ما نه شهرسازیمون بر اساس اصول علمیه.
بله.
وقتی که نه بحث فضاهای رفاهیمون، فضای سبزمون، امکاناتمون، تعداد خود، کی گفته اینقدر؟ من یک روزی حساب کتاب کردم، دیدم تعداد خودروهایی که در تهران روزانه شماره میشن، اگه اینها رو پشت سر هم بچینید، من خواهش میکنم خوب توجه بکنید، از میدون آزادی روزانه تا میدون امام حسین، شما روزانه اینقدر جاده دارید درست میکنید، بزرگراه درست میکنید، اتوبان درست میکنید، یا اینقدر شما دارید پارکینگ درست میکنید؟ خب باید ما هر روز وضعمون اینطوری بشه.
بله.
بنابراین ما در پزشکی الان داریم خوب استفاده میکنیم، چون نیاز داریم به علم پزشکی. الان تربیت هم که میکنیم، بچه‌ها که تربیت هم میکنیم، اینا رو واقعا خوب داریم تربیت میکنیم. اما
یواشکی های دکتر، شما تو وزارت صنعت معدن تجارت تشریف دارین، اگر برید سراغ دوستان وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، یواشکی میگن اون هم متاسفانه.
ببین ولی نسبت به
بله به نسبت سایر حوزه.
اما ببین تا زمانی که ما ارزش و اهمیت علم رو، ارزش و اهمیت پژوهش رو ما ندونیم و براش هزینه نکنیم، من دوتا شاخص به شما میگم تا شما بدونید که ما کجای کاریم.
بله.
ببینید امروز کشورها رو، قدرت کشورها از امروز به بعد بر اساس علم و داناییه. حالا خدا پدرشو بیامرزه، بازم اگه اشتباه نکنم فردوسی گفته توانا بود هر که دانا بود، اونم هزار و اندی سال پیش. خب یه شاخص اینی که شما چقدر هزینه میکنید، هر چقدر پول بدید آش میخورید. شاخص اینه، شاخص شدت تحقیق و توسعه. این شاخص شدت تحقیق و توسعه یعنی درصدی از جی دی پی کشور
بسیاره
در سال که صرف تحقیق و توسعه میکنید. شاخص دیگرش تعداد پژوهشگران تمام وقت در هر میلیون جمعیت کشوره. من اینو عددی به شما بگم تا اینی که میگم باید وضعمونم اینطوری باشه. شما فنلاند رو مثال بزنید، این بحث شاخص شدت تغییر توسعه 5، یعنی سالیانه 5% از جی دی پیش رو صرف آرندی میکنه و تعداد دانشمندان تمام وقتش در هر میلیون جمعیت کشورش 8000. ما شاخص شدت تغییر توسعه همون زیر نیمه. خوب توجه بکنید، در صورتی که در اسناد ابلاغی بالادستی مثل اسناد
چشم‌انداز 20 ساله یا مثلا برنامه‌های توسعه
سند ابلاغی مقام معظم رهبری تا سال 404 از 80 تا 404 قرار بوده 4% بشه، الان نیمه، یعنی 16-17 سال ما پشت سر گذاشتیم، این هنوز به یک نرسیده. خب اون چه در ارتباط با تعداد دانشمندان تمام وقتم میگیم، الان با این توصیف من آیا 8 ساعت دارم کار میکنم؟ نه. حالا این با این حساب که منو هم حساب میکنن که من باید 8 ساعت کار کنم، حقوقم رو فقط برای اون 8 ساعت بگیرم، ولی الان جز اینا هستم، 800 نفر در هر میلیون جمعیت کشوره، 800 نفر رو مقایسه کن با 8000. ببین من دارم کمی با عدد، سند و مدرک صحبت میکنم. بنابراین معتقدم که ما اشتباهات تاریخی داشتیم، اما ما الان به لحاظ جمعیت جوان، به لحاظ کمیت نه کیفیت، الان وضعیت خوبی داریم، هم این جمعیت جوان هم تحصیل کرده هاش. من باز هم سند میدم به شما، ببینید شما Global Innovation Index یا GII که هر سال رصد میکنه، سال گذشته بعد از آمریکا و روسیه ما رو گفته بود رتبه سوم دنیا رو داریم توی فنی مهندسی و اپلاید ساینس. و جالب اینه که نوامبر امسال که گزارش دادن ما رتبه دو رو داریم، یعنی ما روسیه رو هم پشت سر گذاشتیم. اما سوال اینه که از این جمعیت کجا داریم استفاده میکنیم؟ خب بهتریناش میذارن میرن. چرا میذارن میرن؟ چون ما برای اینها برنامه نداشتیم که اینا رفتن دانشگاه. بله. من بحثم به همین دلیلی میگم الان داریم چی کار میکنیم. اما در بخش وزارت صنعت معدن و تجارت من حالا خبرهای خوش به شما میدم و امیدوار کننده
میرسیم
اونجا. به باور من کارایی
شده
نیست.
بسیار عالی
که داریم انجام میدیم
آقای دکتر. ما رو بحث چالش ها به این سرعتی که شما عبور کردیم ما قصد نداریم آقای دکتر عبور بکنیم. اگر اجازه بفرمایید یه رخصتی به شنونده ها و خودمون بدیم و یه آیتمی رو با هم بشنویم که حالا هوای برنامه هم عوض بشه، بعد مجدد خدمت شما بحث رو پی خواهیم گرفت.
از اون روزا تا امروز
به نام خدا. شنوندگان عزیز برنامه خیابان فرصت، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. شب همگی به خیر باشه. در برنامه دیگر از خیابان فرصت در خدمت یکی از اساتید محترم دانشگاه هستیم، دکتر حاجی بابایی نازنین. از اساتید، اجازه بدید خودشون بگن که از اساتید کدوم دانشگاه هستن و چه رشته‌ای رو تدریس میکنن. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
با سلام خدمت شما عزیز و شنوندگان عزیز، شب بخیرم بهشون بگم چون خواب در موقعیتی هستن که الان موقع استراحتشون هست. من احمد حاجی بابایی هستم، استاد دانشکده ادبیات، گروه تاریخ هستم، دانشگاه تهران.
بسیار خوب. آقای دکتر چی شد که این رشته رو انتخاب کردید؟
بله، من خب از بچگی معمولا از موقعی که حالا دبستان و دبیرستان اینا خب رفتم اینا، بیشتر به رشته تاریخ خیلی علاقه داشتم. علت این بود که خب حالا نمیدونم، حس دوست داشتن کشور اون بود، مملکت اون بود، مردمش بوده، حالا هرچی بوده، که من این رشته رو بسیار دوست داشتم، رشته تاریخ و جغرافیا رو. و وقتی که دیپلمم رو گرفتم اولین رشته ام که انتخاب کردم دانشگاه ملی سابق بود و بعد الان دانشگاه شهید بهشتی که من شاید در کنکور چهارمین نفر شدم و نمره خوبی هم آوردم و ادامه دادم. من لیسانس هم اونجا گرفتم، فوق لیسانس هم در دانشگاه تهران دانشکده ادبیات همون گروه تاریخ گرفتم و دکترام هم همین گروه تاریخ دانشگاه تهران گرفتم.
این مقاطع تحصیلی که فرمودید مربوط به چه سالی آقای دکتر؟
من از سال تقریبا 51 تا سال 57 تقریبا دانشگاه ملی بودیم که همون دانشگاه شهید بهشتی باشد، با یه فاصله یک ساله اشاره مشکلاتی رو پیش آوردن اینا که نتونستیم ادامه بدیم، بعدا مشغول شدیم و بعد سال 68 من فوق لیسانس رو به حساب مشغول شدم تا 70 و از سال 82 تا 85 هم دوره دکترای من.
شاره که زنده باشید آقای دکتر. خب یک دوران طولانی رو سفری کردید آقای دکتر و به این مرحله رسیدید. الان بعد از گذشت این همه سالها آرزو نمی کردید که ای کاش حرفه دیگری رو انتخاب کرده بودید و هیچ وقت تو این حوزه قدم نمی زدید؟
از من از کنم خدمتون که خب با مشکلات حالا دوران قبل از انقلاب خب ما یه مقدار رو بودیم و مشکلات زیادی رو حالا من توی کتابی که چاپ شده تازه، کتاب 40 سال گذر از دانشگاه که من از سال 46 وارد دانشگاه تهران شدم تا سال 86، من تقریبا یک کتابی رو تنظیم کردم، تمام خاطرات دانشگاه رو در این دوره نوشتم. تو اون کتاب خاطرات خودم رو نوشتم که من چگونه وارد این مرحله شدم. علت این بود که من خب بهشش مهمان کارمند وارد دانشگاه شدم و من در طول کارمندیم دانشجو هم بودم. از سال 46 تا 86 که بازنشسته شدم.